بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه بحث در باب عدالت در اندیشه امام موسی صدر با حضور آقای دکتر پیغامی، 4 آذر 98. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا والهمت. خیلی ممنون مجدد از آقای دکتر پیغامی که مثل همیشه محبت داشتن به حصه عدالت پژوهی مرکز رشد. در طی چند سال گذشته ما جلسات ثابتی رو دوشنبه ها خدمت آقای دکتر هستیم، دوشنبه های عدالت خلاصه خدمت شما عرض کنم. دوستان جدیدی هم که تشریف آوردن خیر مقدم عرض کنیم خدمتشون و انشالله که این بحث خدمت براشون مفید باشه. ما در پیرو بحثایی که با آقای دکتر پیغامی در حوزه عدالت اجتماعی داشتیم بعد از تموم شدن کار مقاله کنو که در قالب کتاب گفتارهایی در عدالت اجتماعی جلد 1ش منتشر شده و جلد 2ش هم انشالله به زودی منتشر میشه که مشتمل بر 46 تا جلسه سالهای 96 و 97 هست. از ابتدای امسال بحث مسئله شناسی مسائل روز کشور رو از منظر عدالت اجتماعی خدمت های دکتر داشتیم که 3 تا مسئله نظام حقوق دستمزد، بحث یارانه پنهان و همین افزایش قیمت عامل انرژی و بحث کنکور رو خدمت ایشون در حدود فکر کنم 15 جلسه 13 14 جلسه داشتیم. در ادامه جلساتمون به این نتیجه رسیدیم که یکی از بحث‌های جدی که ما با دکتر نداشتیم تا الان و استفاده از این ظرفیت و بسیار برامون هم راهگشاست و مفید هم برای بچه‌های دانشگاه، بحث نظریه اسلامی عدالت در اندیشه متفکران دینی هست. خب یکی از این اندیشمندان که باز به توصیه خود آقای دکتر و جستجوهای اولیه ما نشون میده که کمتر به ظرفیت‌های اندیشه ایشون در حوزه عدالتشون توجه شده، امام موسی صدر هست. از این جهت خواستیم که این سلسله جلسات رو طراحی کنیم، با لطفی که آقای دکتر داشتن پذیرفتن و انشالله ما هر هفته دوشنبه ها ساعت 10 تا 12 بحث عدالت در اندیشه امام موسی صدر رو خواهیم داشت. جلسه اول رو ما از دکتر خواستیم که به جهت اینکه خب ما این فرد متفکر اسلامی رو کمتر میشناسیم، کمتر با زیست او آشنا بودیم، سیره عملی او آشنا بودیم، یه مقدار در مورد زیست و سیره عملی ایشون با تاکید بر حوزه عدالت، اون یعنی ایشون به مثابه یک عدالت خواه و در واقع اقامه کننده ی عدالت به اندازه ظرفیتی که وجود داشته صحبت کنن. انشالله از جلسه بعد وارد اندیشه های امام موسی صدر بشیم و احتمالاً از کتاب رهیافت های اقتصادی اسلام شروع میکنیم، ولی به این کتاب اکتفا نخواهیم کرد. یه مقدار دکتر بحثایی رو پیشنهاد خواهند داد از آثار دیگه امام موسی صدر که مقالات دیگر ایشون هست، تا ما صرفا نگاه کلید واژه‌ای هم به عدالت در اندیشه ایشون نداشته باشیم، به یک جامعیتی بحث عدالت رو در اندیشه امام موسی صدر مرور کنیم. من دیگه اطاله نکنم، در خدمت آقای دکتر باشیم. یه صلواتی بفرستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکریم همچه فرصتی رو در اختیار ما قرار داده. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک چرخیدن، نظام سیاسی نظام اجتماعی اسلامی حاکمه، امنیت بر ما وارده، چه در بود داخلی چه در بود خارجی، کلی خون شهدا ریخته شده، کتک ها خورده شده توی 50-60 سال اخیر، مخصوصا شده این نظام، شده این اجتماع، شده این فضای امن که حالا من و شما به عنوان دانشجو بشینیم و بحث علمی رو کنیم. وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم، مخصوصا تاریخی که اینجا هم به ششاره خواهم داشت، این فرصت ها به این شکل راحت در اختیار هیچ وقت نبوده. یعنی یکی از باید بگیم بهترین زمانهای تاریخی است در 1400 سال اخیر. خیلی به ندرت مشابه این پیدا شده، تازه شاید با این کیفیت هیچ وقت نبوده که شیعه بتونه بشینه و نسبت به مباحث اندیشه‌ای خودش تعامل بکنه، طلبه و دانشجوی شیعی بتونه بشونه و نسبت به شیعه‌گری خودش فکر بکنه، بیاندیشه، اندیشه ورزی کنه. شما در تاریخ شنیدین که شخص رو با زیارت امام حسین میفهمیدن شیعه است، میگرفتن میکشتنش، زیارت امام حسین یک عملیات استشهادی بوده. تا همین چند سال پیش زیارت اربعین عملیات استشهادی محسوب می شده. حالا تو این شرایط وقتی همچین فرصت های دستمون میاد باید خیلی خیلی خدا رو شاکر باشیم و قدرش رو بدونیم، حاضر نشیم لحظه ایش هم از دست بدیم، چون کفر نعمت هست کفمون ممکنه بیرون بکن. از این حیث خداوند رو بسیار شاکریم که تو یک محیط آرام، امن، راحت، بی دغدغه نشسته ایم و به نوعی امیدواریم که میراثخوار تمام کسانی که خون دادن، شهید شدن، کتک خوردن، زحمت کشیدن تا فضا به این شکل دست ما برسه نباشیم. موضوعمون موضوع بسیار مهم عدالته. اگر بگیم که بشر روی زمین چه مسئولیتی چه مأموریتی داره، در یک کلمه میشه کلمه عدالت. خداوند پیامبران رو برای چی فرستاد؟ فلسفه دین چی بود؟ فلسفه نبوت چی بود؟ قرآن میفرماید برای اقامه قسط، لیقوم الناس بالقسط. فلسفه نبوت عدالته، فلسفه خلقت عدالته، مأموریت بشر رو زمین عدالته. برای همین پای موضوع بسیار مهمی نشستیم به نام عدالت، که تمام بود و نبودمون، فلسفه وجودیمون، غایت آفرینش انسان از سوی خداوند رو باید در این کلمه خلاصه دونست. هر فردی که تو این مسیر در امتداد این کاروان هستی که خداوند به راه انداخته و در امتداد جریان انبیا که خداوند متعال و اولیا و صلحا که اغلبشون شهید شدن قرار بگیره، کاری جز عدالت نداره. امام موسی صدر هم یکی از اون افراد، امام خمینی یکی از اون افراد، آقا یکی از این افراد، در امتداد این افراد، امتداد پیامبران، صلحا، بزرگان، وظیفه جز اقامه عدل نداریم. حکومت را انداختن برای تحقق عدل، جامعه سازی برای ایجاد عدل، به خود اینا هیچ کدوم موضوعیت ندارن بلکه طریقیت دارن. خود عدل هم به یک معنی البته موضوعیت داره ما نداره، طریقیت داره. اون برای چی؟ اون برای اینکه ما میخواهیم وجه خدا را دست پیدا کنیم. خداوند عادل مطلقه، ما میخواهیم اون عدل مطلق رو زمین نشون بدیم. ما میخواهیم تصویر خدا وجه الله رو زمین ترسیم بکنیم، همه لمس کنن، همه ببینند. هدف غایی اینه، هدف غایی دستیابی به و نیل به خداست، هدف غایی توحید. خب امام موسی صدر به عنوان یک همچین فردی تو همچین امتدادی از بزرگان و صلحا اساسا نمیتونه حرفش، اندیشش و سیره و عملش دور از عدالت باشه. برای همین هر آنچه که ما از این بزرگواران میبینیم یا مستقیم یا غیر مستقیم مسئله عدالت رو داره برای ما تصویر میکنه، در این قضیه شکی نیست. خب صحبت کردن از سلسله علمای صالح، علمای راستین که معمولا هم یکی از ویژگی هاشونه که اغلب قریب به اتفاق کتک خوردن، شهید شدن و برای جامعه بشری شهید شدن. برای جامعه بشری شهید شدن یعنی گواه و شاخص و شاهدی بودن برای بشریت تا راه خودشون رو گم نکنن. تعریف دقیق شهید یعنی شهید صرفا قتل فی سبیل الله نیست، شهید کسیست که شاهد است برای انسانها، نماینده خدا رو زمینه، گواه برای انسان. خودش یک نوع رزقه که ما یه همچین بزرگانی رو بشینیم پای حرفاشون و یاد بگیریم و سعی کنیم شبیه اونا بشیم. از این جهت هم خدا رو شاکریم. ما در مورد امام موسی صدر وارد بحث که بشیم، خب نکاتی رو خواهیم گفت. اولین جمله رو بگم که تحریف معمولا دو نوعه. گاهی وقتا تحریف به حذف کردن و پوشوندن یه وجهه، یه خصیصه، یه با نگفتنش، گاهی وقتا به اشتباه گفتن و غلط گفتنش. اشتباه و غلط خلاصه میتونه به کاستی باشه، میتونه به افسودن باشه. اگر من امام موسی صدر رو کمتر بگویم تحریفش کردم، اگر امام موسی صدر رو قلوف کنم من باز تحریفش کردم. برای همین تو ارائه هامون سعی من با اینه مگر از دستمون در بره ندانیم اشتباه کنیم که قلوفی بخواییم بکنم، و الا در پی قلوف نیستیم که خودش تحریف. اما واقعیت اینه که این شخصیت‌ها به قدری بزرگن که خیلی وقتا افراد یه وقتا احساس و قلوف میکنن، ولی در حالی که قلوف نیست. خیلی ها مخصوصا تو این دنیای مادی با شخصیت‌های کوتوله فراوانی که افراد دیدن، وقتی افرادی مثل امام موسی صدر رو، مثل امام خمینی رو، مثل آقا رو وقتی که معرفی بکنه ایده احساس و قلوف میکنن، در حالی که قلوفی در کار نیست، واقعیت هاست. از این حیث خواستم تأکید کنم من جمله رو به قلوف نخواهم گفت، و حتی اگر به ذهنم چیزی برسه، به فهم من موردی پیدا بشه، مورد نقد باشه، مورد تحلیل باشه، طبیعتاً نقدم میکنیم، تحلیلم میکنیم. اگر کسی حرفی بهتری داشته باشه اونم میگیم. قلوف نمیخواییم بکنیم، ولی واقعیت اینه که این شخصیت ها خیلی بزرگن. در طول تاریخ مجددین و احیاگران اندیشه دینی اینجوری نیستن که زیاد باشن. گاهی وقتا صده ها میگذره، دهه ها میگذره تا یه همچین افرادی پیدا بشن و مادر ده خلاصه برای بشریت یه همچین ارمغانی بیاره. اینجوری نیستش که زیاد باشن. از این حیث همیشه قلن و بزرگ. امام موسی صدر یه شخصیت بزرگ چند وجهی است. خود کلمه امامت که برش اطلاق شده، بهش گفته شده امام موسی صدر، مثل امام خمینی، که خب کم از کسانی که این لفظ رو پیدا کردن دنیای شیعه. در دنیای اهل تصنع به هر کسی به راحتی میگوین امام. کافیست کسی یک کمی علمش سوادش بیشتر باشه، امام رو به مفهوم لغوی یعنی پیشوایی به راحتی به کار می‌برن. کما اینکه ما مثلا در مسائل فردی عبادی به راحتی به کسی که وای دوست جلو نماز می‌خونه، نماز جماعت میگیم امام ما. آقا امامتون کیه؟ میگیم فلانی. کلمه امام راحت به کار می‌بریم. اما در عرصه زعامت شیعه معمولا کلمه امام رو راحت به کسی خرج نمی‌کرده. در طول تاریخ ائمه معصومین معدودن و مشخصن. این که این کلمه رو ما به افرادی اومدیم و به کار بردیم در مخصوصا فرهنگ سیاسی اجتماعی شیعه معاصر، نشون دهنده اینه که اتفاقات بزرگی افتاده که این لفظ تونسته بر قامت این افراد بشینه و قبلا ها نمیشست. خب ما واقعا در طول 1400 سال گذشته کسی مثل امام خمینی رو به این شکل نداشتیم، باید قبول کنیم نداشتیم. عالم فراوان بوده، فقیه بزرگ، از بزرگتر از امام فراوان بوده، عارف بزرگ فراوان بوده، فیلسوف بزرگ فراوان بوده، ولی کسی مثل امام طبیعتاً نبوده. و بر همین جهت ما کلمه امام رو که یک نوع زعامت، اونم زعامتی که در طول ائمه اطهار باید خودش رو تعریف کنه، ما در عرض اونا نمیشناسیم، اطلاق پیدا کرده. امام موسی صدر هم یکی از این افراده که این لفظ بهش و به کسوت و قامتش چسبیده و خوبم چسبیده. آشنایی با ایشون نشون میده که واقعا برازنده این عنوان بوده. خب امام موسی صدر از سلاله ها و از فرزندان امام موسی کاظم هست. سیادتش نسبش به امام موسی کاظم میرسه. اسم پدرشون سید صدرالدینه که خود ایشون فرزند سید اسماعیل، سید اسماعیل فرزند سید صدرالدین مجددن و سید صدرالدین بزرگ فرزند سید صالح شرف‌الدینه. اینا نامشون از کی شد؟ صدر، خاندان صدر، از فرزند سید صالح شرف‌الدین. چون اسمش سید صدرالدین بود به سید اسماعیل که فرزند سید صدرالدین بود یا نوه سید صالح شرف‌الدین بود گفتن سید صدر، چون باباش صدرالدین بود. اینا دیگه شدن خاندان صدر. در واقع اگر بگیم فامیلی اصلی اینا در تاریخ چی بوده، باید بگیم شرف‌الدین بود. همین الان هم در لبنان خاندان شرف‌الدین دارید. و حسن اینجا میگیم که نسب این بزرگواران به لبنان میرسه. سید صالح شرف‌الدین اهل روستای شهور و هجیمی از توابع سوره و سید صالح شرف‌الدین متولد 1710. خب پدرانشون هم باز قابل پیگیریه تا برسه به امام موسی کاظم. اما قبل از اینکه در واقع این جریان رو کمی بیشتر بشناسیم، به نظر میرسه باید خود لبنان رو کمی بیشتر بشناسیم، چون امام موسی صدر هم در خواستگاهش میخواییم بگیم لبنانیست. مسیری که اتفاق افتاده از لبنان پشت گرفته، هم بعدن ایشون بازگشتش به کاری که میکنه در لبنانه، برای همین باید لبنان رو بشناسیم. اساسا لبنان در ذهن ما چه تعریفی داره؟ خیلی از ماها به لبنان به عنوان صرفا یک کشوری که حالا توی تحولات اخیر و حزب الله لبنان و مسائل سوریه و اینها فعال بوده توجه میکنیم و اون نگاهی که باید به لبنان داشته باشیم رو نداریم. من سعی میکنم یه اشاره اول به این بکنم. لبنان مکان قرار گرفتنش در چهارراه تمدنی تاریخه. یعنی ما هیچ نقطه جغرافیایی در دنیا نداریم که محل تلاقی تمدن‌ها و ادیان هر دو بوده باشه، مثل لبنان و فلسطین و شام. این منطقه حالا قدیما اسمش لبنان که نبوده، شامات، مجموعه محسوب می‌شده، متشکل از اردن، متشکل از خدمت عرض کنم که فلسطین، لبنان فعلی و بخشی از سوریه که شامل دمشق میشه، شامات. این محدوده واقعا چهارراه تاریخ بوده، چهارراه تمدنی بوده و محل تلاقی ادیان بوده. هیچ محدوده ای در دنیا این ویژگی رو نداره. لبنانی ها این یک، که خب اغلب پیامبران خواستگاهشون همین زمین بوده، همین سرزمین بوده، قلب تاریخ در این منطقه بیش از هر جای دیگه تپیده. چراش حالا بخشو نمیده، بخش زیادشو نمیده، میگیم این هست. خداوند چرا بیشتر اینجا پیامبر آورده نمیده، ولی این هست. خود لبنانی ها فارغ از این بحث تاریخی تمدنی و دینی، خودشون در واقع نژادشون عرب نیست، نژادشون فینیقیه و فینیقی ها در تاریخ همیشه بازرگانان معروفی بودن. یعنی شاید اولین کسانی که در دنیا انقلاب دریانوردی کردن فینیقی ها باشن، در تاریخ به نام اونهاست. غیر از این هم باشه خیلی دیگه تاریخ یه جایی ساکت. ولی اونجا، از اونجایی که این منطقه با شیعه گره میخوره، در واقع نخستین مرحله ورود مذهب تشیع به شامات حضور ابوذر غفاری است در مناطق سرفند و میسل جبل. ابوذر غفاری خدمت عرض کنم که یار با وفای پیامبر و همینطور، حالا ابوذر رو معمولا میگن سلمان فارسی است و عمار یاسر. به طور حالا عجیبی باید بگیم، باید بگیم به طور خدایی، سه نفر از یاران بسیار خلص و مخلص شیعه پیامبر و علی علیه السلام به این منطقه ورود میکنن. سلمان به منظور نظارت بر مرزها میاد، چون شامات فتح شده بود و سرزمین های اسلامی که مرز مسلمان ها میشد با رومی ها، و شهرهای ساحلی میاد اونجا سفر میکنه. ابوذر هم ظاهرن بعد از اینکه به ربزه در واقع تبعید میشه به این مناطق، تو اون مسیر سر میزنه. اومدن این دو بزرگوار در واقع منجر به این شده بود که تا تخم شیعه، هسته شیعه برای اولین بار در اون منطقه کاشته بشه. یعنی اگه اونا نمیمدن الان تا قطعه یه جور دیگه. اتفاق سومی که میفته اینه که لشکر اسلام وقتی میاد و شامات رو فتح میکنه، درست شامات دست همیشه معاویه بوده بعد از فتحش دیگه، چون زمان عمر و عثمان این کار انجام میشه و بعد اولین در واقع شخصی هم که اونجا میزنن، امیری که میزنن از اسلام، معاویه بوده. منتها شامات به سمت داخلیش، یعنی دمشقش، دست معاویه بوده. اما لشکریان اسلام در کل شامات بخششون پراکنده میشن و ماندگار میشن. اون وقت اون بخشی از لشکر اسلام که در فتح شامات بوده به سمت فتح بلبک رفته بوده، که شماری از افراد قبیله خزاعه باشن که به ارادت امام علی علیه السلام مشهور بودن، اونها در سمت بلبک به نوعی پراکنده میشن و پس از فتح شام اونجا میمانن، کمترشون به سمت دمشق میاد. شما لبنان رو یه مستطیل در واقع عمودی در نظر بگیرید، یه کشور نسبتاً دراز، البته بسیار کوچک، یعنی با ماشین عرضش رو میشه نیم ساعت 40 دقیقه یه تمام کرد و طولش رو با کمتر از 2 ساعت. خیلی خیلی کوچک. 2 ساعت که میگم اینجا تا قزوین میشه. یه کشور کوچک. این کشور کوچک بیروت در اواسطشه، منتها وسط میشه گفتش که غربیش، به کلمه بیروت. پایین تر که میایید میشه شهرهای سور و سیدام و جنوب لبنان. شمال لبنان هم که مناطق خاص خودشو داره، مثل ترابلس، بنت جبیل و موارد این گونه ای. بلبک میشه کلا شرق لبنان که با یه کوهی شرقش و با غربش جداست. یعنی از کوه که شما از دمشق که برید وارد بلبک میشید، از کوه، یه کوه کوچکی، اونم نه خیلی کوه بزرگی، جاده که رد میشه، سرازیری که میافتید دیگه مدیترانه است و زیر پاتون بیروته. خب از بلبک وقتی میگید یعنی شرق لبنان فعلی. اتفاق چهارمی که میفته و باز اونجا رو میکنه کانون شیعه، این هسته شیعه رو اونجا تعمیق میبخشه، اینه که اسیران اهل بیت در نهضت عاشورا وقتی که از کربلا را میفتن به سمت دمشق، خب مسیری که رد میکنن مسیر مستقیمی نبوده که تو نقشه شما بگید خب از عراق میرفت میریم سراغ دمشق، ربطی هم به لبنان الان نداره. نه، مسیر در واقع میره به سمت بالای دمشق، حلب، از حلب میپیچه داخل درون بلبک و مسیر لبنان رو طی میکنه و از اونجا وارد دمشق میشه. بعدن انشالله اگر نقشه حرکت کاروان اسرای شام رو و اسیران اهل بیت رو ببینید، میبینید که سران مطهر شهدا، حضرت زینب، امام سجاد علیه السلام و فرزندان اهل بیت این مسیر رو طی کردن و برخی حتی قائلن که رأس الحسین، خدمت رو عرض کنم که در یکی از همین منازلی است که تو بلبک هست، منتها خیلی شهرتش پایین. اونجا یکی از دختران باز امام حسین به نام خوله صحبتش هستش که و بعضیا گفتن سکینه شهید شده تو این مسیر وقتی که بلبک رسیدن و اونجا الان یه زیارتگاهی امامزاده هست که خدا انشاءالله نصیبتون بکنه و من دیدم، انشاءالله برید ببینید. در منطقه که من بلبک میگیم خدمتتون، اونجا کاخ نرون هست از تمدن‌های بسیار سابق، اونجا مرقد نبی شیس هست، فرزند حضرت آدم که قبرش 34 متره، تازه میگن از زانو خمش کردن تو قبر جا شده، ولی الان قبر ایست که قبر بزرگ 34 متری است که عکساشو شاید دیده باشی. مسجدی داریم به نام در بلبک الان به نام مسجد رأس الحسین و همینطور عرض کردم که زیارتگاهی داریم که مال خوله دختر امام حسین علیه السلام که در راه شام رحلت کرده. این چهار واقعه منجر به این شد که اونجا شد کانون تشیع. حضرت امام صادق علیه السلام در یک حدیثی که البته مرسله در وصف شیعیان فرمودن که در خانه ها و محله های از شقیف و ارنون شماری از شیعیان راستین ما حضور دارند، به این منطقه اشاره کرد. در طول تاریخ اون وقت دیگه در زمان امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام، خیلی از خاندان های شیعی گاهی وقتا هم از ظلم و جور خلفای عباسی به این منطقه فرار کردن و اونجا آزادتر بودن و رفتن اونجا یا برای تجارت یا برای تبلیغ و ماندگار شدن. برای منطقه حلب، منطقه دمشق، منطقه خدمت رو عرض کنم که بلبک و جنوب لبنان مناطق گسترش تشیع بوده. این میشه گفت در قرون اولیه تا قرن سوم در زمان ائمه اطهار. در قرن چهارم میشه حدود قرن دهم میلادی ما شاهد هستیم که در مناطق سیدا، سور، ترابلس، تبریا، قدس، نابلس و عمان، تاریخ عمان خدمتان تا پایتخت اردن، ما عملا داریم خاندان‌های شیعی رو و اهالی که با عراق و مراجع تقلید عراق ارتباط استفتاحاتی داشتن. خب عراق و مکتب مکاتبی که در و مدارسی که ما شیعه در عراق داشته، مشخصا در سامرا، در نجف، در کربلا، در کربلا کمتر از نجف، از قدیم بوده. در حله، مخصوصا حله، از نجف هم بیشتر. هنوز حوزه نجفی که الان هست نبود، ولی در حله مخصوصا علمای شیعه فراوان بودن. مراوداتی که این افراد از جنوب لبنان داشتن نشون دهنده اینه که اهالی اونجا به رواق شیعه بودن و تقاضای سوالات شیعی میکردن. و از اون طرف تقاضا میکردن که فقهای عراق به این منطقه، در واقع به جبل عامل که اسم در واقع اسمی که تالا نبرده بود، منطقه جنوب لبنان عمدتاً جبل عامله، رفت آمد بکنه. بر همین ما فقهای بزرگی رو سراغ داریم که از عراق مسافرت میکردن و گاهی وقتا آنجا ماندگار میشدن، مثلا به نام ترابلوسی نامیده شدن، در حالی که فقیه بوده که از عراق رفته در لبنان در واقع زندگی کرد. ما فهرستی از شیعیان امامیه رو پس از قرن چهارم هجری در چند منطقه از لبنان می‌بینیم. ناصر خسرو، جهانگرد معروف، شاعر نامدار ایرانی، به سرزمین شام که رفته گفته اکثر ساکنان مناطق ساحلی لبنان در شهرهای ترابلس و سور و سیدا از شیعیان امامیان. علمای اونجا کم کم شکل می‌گیره تا میرسیم به قرن در واقع پنجم، حکومت فاطمیان. در حکومت فاطمیان حضور شیعیان در مناطق مختلف لبنان تثبیت میشه، مخصوصا مناطق ساحلی، و حتی اونجا یک قاضی شیعه به نام ابو طالب حسن ابن عمار، ملقب به امین الدوله، حکومت تشکیل میده به نام دولت بنی عمار و حکومت شیعی هم میشه گفتش که به شکل بسیار منطقی و محلی شکل میگیره. البته فراموش نکنید که خب این محدوده که الان دست مسلمان ها افتاد، خیلی خیلی قبلتر اونجا فضای یهودیان بوده. انبیاء یهودیت و بنی اسرائیل اونجا، اصلا بنی اسرائیل محلش همینجا بوده. بعدها هم که مسیحیان میان و روم در واقع گسترش پیدا میکنه، اونجا محل نفوذ رومیان بوده. آمدن اسلام عده‌ای رو مسلمان کرده، ما هم حالا داریم شیعهاش رو بیشتر رصد میکنیم، ولی منطقه الان منطقه ایست که متشکل از یهودی ها و فرق مختلفشون، مسیحی ها با فرق مختلفشون و مسلمان ها با فرق مختلفشون. چیزی حدود 17 فرقه مسیحی، مسلمان و یهودی رو ما در محدوده لبنان شاهدیم که همیشه بوده. مارونی ها، دروزی ها و انواع گروه های مختلف که حالا دیگه اسماشو نمیدونم. قرن ششم، قرن پنجم و قرن ششم جنگ های صلیبی آغاز میشه. در جنگ های صلیبی دولت بنی عمار و دولت های بخش دیگر دولت های اسلامی محدود منطقه سقوط میکنن. منتها ما قسمتمون شیعه رو بیشتر دنبال داریم. صلیبی ها شهرهای ساحلی لبنان رو اشغال میکنن و خدمت رو عرض کنم که میشه حدود سال 1104-1110 حدود 520 هجری شمسی و شهرهای ساحلی رو اشغال میکنن و صلیبی ها حاکم میشن. جنگ های صلیبی بین مسلمان ها فراوان ادامه داشته تا وقتی صلاح الدین ایوبی میاد و موازنه قدرت یه جورایی برمیگرده به سمت مسلمان. در این موازنه قدرت البته شهرهای ساحلی کماف صادق دست مسیحی ها میمونه و صلاح الدین ایوبی بیشتر کوه پایه و پشت کوه رو در واقع میشه گفت برش قدرت تسلط پیدا میکنه. بر همین خیلی از شیعیان که قبلا در سواحل میشه گفت حاکمیت داشتن و گسترش داشتن کم کم متمایل میشن به سمت بلبک و به جنوب، یعنی از حاشیه دریا دور میشن. خیلی از شهرهایی که شهر شیعی بوده بعدها اساسا مسیحی شده. چرا از حالا خیلی از مسیحیایی که الان مسیحیه به این تاریخ به هزار سال قبل برگردی میبینیم که پدرانشون مثلا حتی شیعه هم بودن. چه بس یکی از مناطق معروفی که در واقع در جبل عامل مکان علمای اسلام میشه و شیعیان میشه منطقه جزینه. حالا اینا شالا فرصت هایی بشه برید ببینید خودشو دیدنیه. بخلا لبنان جای دیدنیه. جزین یه روستای خیلی دیدنیه مثل برخی از روستاهای شمال ما در منطقه بسیار سرسبز، ولی خب روستای کوچکیه. اما توی یک عمق هزار ساله شما میدید یکی از مهمترین کانونهای شیعی بوده، ولی بلا یه روستای کوچکی. خلاصه افراد از هجوم صلیبیان به مناطق کوهستانی سمت جزین فرار میکنن و به شهرهای دیگه. اونجا ما اساسا شاهدیم که قرن ابتدای قرن ششمه این تجمع کم کم به مجموعه از علما و فقهای جبل عامل منجر میشه، یعنی علماشون هم اونجا جمع میشن. برخی از این علما شروع میکنن رفتن به عراق که درس بیشتری تو عراق یاد بگیرن از مراکز فقهی امامیه، مثل مثلا اسماعیل ابن حسن محمودی جزینی معروفه. و برخی میرن سراغ علمای حله و اونجا درس میگیرن برمیگردن. خلاصه فهرستی از فقهای بزرگ شیعی از این منطقه تجمع یافته با آرامشی که نسبتاً پیدا میکنن با عراق ارتباط میگیرن و مطرح میشن. از بزرگتریناشون که میشه نام برد محمد ابن مکی جزینی است، معروف به شهید اول، از علمای جبل عامل در قرن هشتم هجری میشه 14 میلادی که پس از تحصیل نزد علمای حله و نجف به لبنان برمیگرده و در لبنان مدرسه میسازه. در همون جزین اولی مدرسه نظاممند شیعی رو تأسیس میکنه. خب شهید اول رو شما دست کم نگیرید. شهید اول کسی است که هنوز که هنوزه، کسی اگه میخواد طلب فقهی بشه در حوزه ما اول باید لمعه رو بخونه، لمعتین رو بخونه، لمعه شهید اول، لمعه در واقع شرح لمعه شهید ثانی. خب شهید اول محمد ابن مکی، این مدرسه ای که رامیندازه تا سه قرن بعدش هم آوازه بزرگی داشته، یعنی مدرسه حسابی استقستار. و حتی کم کم علمایی از عراق و ایران غیر از خود شامات همه می رفتن و در این مدرسه شهید اول درس می خواندن. آوازه علمی بسیار بزرگی داشته. شهید اول رو خدمت رو عرض کنم که سلسله از صلیبیون که اونجا حاکم شدن، یه سلسله اونجا شکل میگیره به نام سلسله مملوک ها یا ممالیک، حالا اسمشون بوده، که خب هر چنگ های دست اندازی میکردن و مسلمان رو اذیت میکردن دیگه، منوط به اینکه چقدر حکومت مرکزی خلافت قوی بوده یا تضعیف میشده. خب قرن ششم تضعیف شده بوده خلافت هنوز و اینا دست اندازی میکردن. حاکم خراسان به شهید اول نامه مینویسه که شما پاشو بیا اصلا خراسان. از کجا میشناختن؟ برای اینکه رساله عملیه این چیزی که شما به نام لمعه امروز میبینید رساله عملیه فقهی مردم بوده کتابش، و این کتاب از لبنان که اومده، از مدرسه جزین در واقع باید بگیم، تو تمام مسیر تا به خراسان رسیده، اون ور خراسان، حتی خراسان وقتی میگیم سمت آمودریان ماورا نهرم برید، خدمت رو عرض کنم که این استان ساخت میشده و توسط مردم به عنوان رساله عملیه حفظ میشده. برخی از اساتیده ما میگفتن کتابی که شما باید کلی با شرح بخوانید، و تازه اگه بخوانید فکر میکنید که مثلا حالا شدید یه طلبه مثلا سطح دوی سطح سهی، مردم اون موقع اینو به عنوان کتاب دم دستی رساله شون میخوندن. نامه مینویسه بهش که پاشو بیا، میگه در نزد ما کسی نیست که بر علم و فتوای او اعتماد باشد و مردم بتونن با یاری و به راه درست حمایت شن، انتظار داریم تشریف بیارید. شهید اول اون موقع تو زندان بوده، زندان همی حاکمان سلسله ممالیک در دمشق بود، از سفر به ایران طبیعتا عذرخواهی میکنه، منتها کتاب لمعت الدمشقیه رو براشون میفرسته، یعنی می خودم نمیتونم بیام ولی کتاب بیاد. من این جریان سلسله ممالیک که یه جوری تفوق مسیحیان بر لبنان تا سال 1516 حاکمیتشون طول میکشه، از 1260 تا 1516. این سلسله ممالیک بسیار بسیار خونریز بودن نسبت به پاک کردن نسل کشی در واقع بگم شیعه و پاک کردن نژاد شیعه به ویژه و بعد اسلام و مسلمونی، از هیچ سبوعیتی وحشیگری کم نذاشتن. بعضی از چیزایی که در تاریخ از این مسائل دارم میخونه از کارهایی که داعش کرده بدتره. حساب کنید چیزی حدود 250 سال یه جریان داعشگونه اونجا حاکم شده، هزاران نفر، تخریب خونه ها و ساکن کردن مارونی ها به جای مسلمان ها، یعنی این کارهایی که الان اسرائیل میکنه، خونه ها رو خراب میکنه و یهودی میکاره توش، اونا این کار رو میکردن، مسلمان ها رو میدادن بیرون و مارونی میکاشتن و خیلی از مسلمان ها رو مجبور میکردن که مسیحی بشن. مثلا در قرن 14 میلادی یا قرن 8 هجری اینا انقدر تخریب میکنن که شهر سور به طور کامل ویران میشه. سور خیلی شهر زیباییه، در تاریخ همیشه شهر زیبا و معروفی بوده، بسیار زیباست، کنار مدیترانه هم هست، ساحل خیلی زیبایی داره، واقعا اصلا یه شهر عاشقانه‌ایه به لحاظ آب و هوا و دریا. و ابن بطوته سال 725 از اونجا رد شده و گفته که سور کاملا ویران و نابوده. ماندویل جهانگرد اروپایی هم میگه اصلا سور دیگه سوری وجود نداره. و خب اینا با علارغم ستم مملوکیان تونستن مدارس مسلمان ها رو، مدارس علمی و فقهی رو تا حد ممکن هم حفظ بکنن هم گسترش بدن. ما در اواخر قرن نهم شاهدیم که اونجا در منطقه های دیگری مثل ایناتا، میسل جبل، جبا مدارس متعددی از مدارس شیعه تأسیس میشه و خیلی ها از طلاب شامات و ایران و عراق میرفتن و تو این منطقه درس میخوندن. علمای جبل عامل از اینجا معروف میشن. این شما حساب از قرن ششم جبل عامل است و قلب تپنده بخشی از علمای شیعه بعد از عراق. هنوز ایران به اون معنا قلب تپنده‌ای در تفکر شیعی محسوب نمیشه، بیشتر مصرف کننده است. و در دوره‌هایی که عراق افول میکنه، لبنان در واقع جبل عامل جلو میاد و حرف اصل میزنه. خب 1516 مسلمان‌ها قدرت میگیرن، این دفعه از طریق عثمانی‌ها، و سلسله ممالیک رو عقب میزنن. جنگ معروف مرج دابق باعث میشه که سلسله مملوکیان از بین بره. آغاز قرن 16 میلادی نهضت فکری مناطق بقاع لبنان با رفتن ممالیک آرامتر میشه، راحتتر میشه، دست شیعه باشه. منتها حالا بعدا خواهیم دید که عثمانی‌ها بدتر از ممالیک علیه شیعه اونجا اقدام کردن. از بزرگان در 1533 940 هجری علی عبدالعالی کرکی مدرسه ای رو در نزدیکی در روستای کرک، علامه کرکی اگر شنیدید، اسم کرک شنیدید، کرک یک روستاست در همین منطقه و مدرسه ای تشکیل میده در منطقه بلبک. مدرسه نوریه رو زینالدین ابن نورالدین جبعی معروف به شهید ثانی، اینم باز شما اسمش رو شنیدید، منطقه خود زینالدین ابن نورالدین مدرسه نوریه رو تأسیس میکنه. جالبه با اینکه مؤسس شهید ثانی شیعه است، فقه مذاهب پنجگانه اسلامی توی این مدرسه نوریهش تدریس میشده. ما هیچ وقت فرقه گرایانه شیعه نیست. یه جمله من چند وقت پیش نوشتم، برای بعضی هم تعجب آمیز یا ثقیل بود، گفتم سعی کنید قبل از اینکه شیعه بشید مسلمون بشید، و قبل از اینکه مسلمون بشید آدم شده باشید. طرف آدم نشده مسلمون شده، مسلمون نشده شیعه شده، شیعه نشده از گلاهی دو آتیشه شده. نه، اول تا وقت آدم نشده دوید لطفا مسلمون نشه. این رمزش اینجاست که ما هیچ وقت فرقه گرایانه دنبال اسلام نیستیم. شیعه مذاهب پنجگانه اسلامی رو لازم باشه یاد میگیریم، تحلیل میکنیم، بحث میکنیم، به تضارب فکری میذاریم. خب عثمانی ها کارایی کردن در واقع بدتر از قبلی هاشون، و شهید ثانی از جمله کسانی بود که در سال 1559 به شهادت رسانده شد. جریانی که داره صحبت از وحدت میکنه، صحبت از یه جورای تقریب مذاهب میکنه، حتی تو مدرسهش بقیه رو یاد میده، طبیعتاً برای اونی که میخواد از مذهب یه پاپوشی فرق گرایانه بدوزه و اون رو چماق بکنه و کوبیدن بر سر دیگران براش میشه تهمت بعد از بین بره. شهید ثانی و شهید اول هر دو رو غیر از اینکه شهید کردن سوزاندن و خاکسترشون رو به باد دادن. اون تا اولی شهید در واقع به دست مسیحی ها بود، دومی به دست خود مسلمان های عثمانی. خب وحشیگری هایی که عثمانی ها کردن و اونا هم یه جوری دنبال نسل کشی شیعیان و علمای شیعه بودن، همزمان بود با اینکه صفوی در ایران قدرت میگیره و خب مذهبش رو شیعه اعلام میکنه، هم به دلیل فضای بازی که علمای صفوی داشتن و نیاز داشتن، چون در وقتی میگه مذهب رسمی شیعه است صرفا با گفتن که نمیشه، باید در هر شهری یه قاضی بذاره و قاضی هم باید شیعه باشه، باید در هر شهری یه امام جمعه بذاره، امام جماعت بذاره و شیعه باید باشه. خب یه دفعه به تعبیر ما اقتصادی‌ها یه بازار بزرگی پیدا شده بود از نیاز به طلبه و عالم شیعه،
واردات آخوند.
آره، واردات آخوند داده ایشون. خب کجا مازاد عرضه داشت و اتفاقا بیچاره‌ها در ظلم و جور و کتک خوردن بودن؟ جبل عامر. بر همین یه فراخوانی شد از علمای جبل عامر که بیایید حکومت شیعه اینجا راه افتاده و بیایید دست بگیرید کمک بکنید. شاه اسماعیل صفوی دعوت کرد و بعدن هم شاههای دیگه صفوی انواع مناسب مفتی و شیخ الاسلام رو به علمای جبل عامل و بقا پیشنهاد دادن. خیلی ها مثل حسین عبدالصمد، محقق کرکی، اینا مفتی عصر شاه عباس صفوی بودن. شیخ بهای عاملی، شیخ بهای معروف که در فیلمش هم دیدید با پدرش میاد در دوره صفویه به ایران، اینا تو اون فیلم هم هست، همه از در واقع ظلم و جور لشکر عثمانی فراری بودن. شیخ حر عاملی که یکی از بزرگترین محدثان شیعی است، اینا اسماشون رو شده یا عاملی یا حسین ابن محمد علی جبعی، باز کلمه جبعی مال محدوده جبل عامل. نه فقط البته ایران، اینا هم عراق میان و بخشایی در عراق پراکنده میشن، بخشایی به ایران، بخشایی هم جالبه میرن به سمت هندوستان و بخشی از باز جریانات شیعه در اونجا از این اتفاق حاصل میشه. خب من خیلی خلاصه باید رد شم، گفتنی تو اینا زیاده. کتاب های فراوانی هست، بزرگترین کتاب های ما تألیفات علمای جبل عامله. لمعه دمشقیه رو گفتیم خدمت رو از کنم، وسائل رو گفتیم، معالم رو باید بگیم، المدارک فی شرایع الاسلام باید بگیم. خیلی دایرة المعارف بزرگ، اول شاید اولین دایرة المعارف بزرگ فقه شیعه، مفتاح الکرامه در 32 جلد اینا تألیفات علمای بزرگ جبل عامل. خب رهبران جبل عامل یه نکته خیلی جالبش اینه که هیچ وقت اون تعریفی که الان بعضیا بدون اینکه تاریخ بشناسن میگن که خب مثلا این بحث اسلام سیاسی و قرائت سیاسی از اسلام و حکومت دینی را انداختن، اینها در واقع مندرآوردی امام خمینیه، اصلا در علمای اسلام هم چیزی وجود نداشته. به همین صراحت میگن، یعنی واقعا با پررویی تمام میگن که بله اینا یه جورایی علاقه های شخصیه و امام خمینی بوده، قدرت طلب بوده، حکومت را انداخت. جالبه بدانید که تمام علمای جبل عامل در طول این تاریخ، شما بیدید اون قاضیش که اساسا دولت تأسیس کرد در حکومت فاطمیان، بقیه هم همیشه در کش و قوس با عثمانی ها بودن. اگر اینها دقت کنید، اگر اینها عالمانی بودن که صرفا عبا رو بکشن و سرشون درس بدن و موعظه کنن، چرا باید عثمانی ها اینا رو شهید کنن؟ چرا باید اینا اونجا فرار کنن؟ عالمی که با هیچ کی کار نداره، وارد دنیای سیاست نمیشه، دخالت در امور اجتماعی نمیکنه، علیه ظلم و جور عثمانی ها حرف نزنه، سکوت بکنه، عثمانی ها باش کاری ندارن. اتفاقا اغلب علمای جبل عامه جنبش سیاسی اجتماعی میشه براشون در واقع نسبت داد و به همین دلیل هم عثمانی ها اساسا تعمل نمی کردن و همیشه معارضه داشتن. و دو اینکه رهبران جبل عامر، حالا آقای سرابودنی خوشش بیاد، یه میشه گفت مبارزه تاریخی داشتن با جریان فئودالیته منطقه، با زمیندارانی که اونجا در واقع ظلم و جور و استثمار کارگری می‌خوردن، به تعبیری با مقاطعه چی ها در اون محدوده. نبردهای انصار در سال 1638 میلادی، ایناتا در 1659، نبتیه 1666، وادی کفور 1667، فهرستی از نبردها ما اونجا داریم که علمای جبل عامر رهبری کردن و حتی گاهی وقتا تونستن یه نوع قدرت‌های منطقه‌ای محلی هم ایجاد بکنن علیه یا در بعد سیاسی عثمانی‌ها یا در بعد اقتصادی فئودالیته، و تونستن به نوعی به مردم خدمت برسونن. این از این حیث هم مطلب جالبه. مثلا در 1660 در شهر سیدا که مرکز ایالت عثمانی محسوب می شده، علمای جبل عامر قیام می کنن در برابر والی عثمانی و زمین می زنن. مشرف ابن علی صغیر در 1699 شورش می کنه بر ضد سیاست های فئودال ها. یعنی همینجوری من تاریخی که توی اول کتاب خلاصش آورده، خودتونم خواهید خوند، سیره و سرگذشت امام موسی صدر، کتاب بسیار خوندنیه، وقت خودم نگاه میکنه فهرست بلند بالایی از شورش های علما و رهبران جبل عامل میبینه و اسامی مختلف، علی فارس العصبی، شیخ ناصیف نصار، همه اینها یا علیه دولت عثمانی بودن یا بر علیه فئودالیته. و یکی از حکامی هم که معمولا اینجا معروف شنیدن اسمش بد نیست، از حکام بسیار بسیار خونخاره و داعشی عثمانی که خیلی دیگه این ظلم جورش بر دیگران میچربیده، احمد پاشا جزار بوده که حکومت‌های سیدا و شام رو دست گرفته بود و این احمد پاشا جزار بود که در واقع الان ما رسیدیم به سال 1198 که باز علیه شورش میشه تا 1804 که جزار بمیره. و تا اون زمانی که جزار نمرده بود، سرزمین جبل عامر آرامش و امنیت خودش رو به دست نمیاره. حالا این خدمت رو عرض کنم که سید صالح شرف‌الدین ظاهرا تو همین دوره از دست احمد پاشا جزار فرار میکنه، در واقع میگیرنش، پسر 21 ساله شو از روش بخونم که اشتباه نگم، خدمت رو عرض کنم که بله سید سال شرف الدین در 1710 به دنیا اومده. جزار به روستاشون حمله میکنه. سربازان جزار فرزند 21 سالش هبت الدین رو در حضور پدر و در مقابل خونش به قتل میرسونن. خود سید ساله هم دستگیر میکنن، میفرستن شهر عکا. در اونجا به اعدام محکوم میشه. 9 ماه تو اسارت بازداشتگاه بوده تا اعدامش بکنن. از اونجا میتونه فرار بکنه، میگریزه. میره به کنار مرقد امام علی علیه السلام در نجف اشرف. برادر سید ساله که محمد نام داشته، به دنبال اون که اون فرار کرد، همسرش و 2 فرزند کوچک 6 ساله و 4 سالش که باقی مونده بود، که اولیش سید صدرالدینه و دومیش سید محمد علی، رو با خودش میاره نجف. زنش هم میاره نجف. این سید صدرالدین که خاندان صدر از اینجا در واقع اسمشون میشه صدر، همون بچه 6 ساله بوده که به تبع پدرش میاد در نجف و وارد نجف میشه. خب بزرگ میشه، دختر مشتهد بزرگ شیخ کاشف القطاع رو میگیره. این سید صدرالدین در 17 سالگی به درجه اجتهاد میرسه و اون موقع میشه عالم بزرگ کل جهان تشیع، یعنی عالم علل اطلاقش، مثل آقای بروجردی، مثل امام خمینی که کل شیعه با ایشون بود. شاید اولین باری که شیعه ایش یک عالم تام پیدا کرد سید صدرالدین بود. سید صدرالدین 5 تا فرزند داشت. این سید صدرالدین خودش خدمت رو عرض کنم که میاد اصفهان یه مدتی میمونه، بعد دوباره پسراش 5 تا فرزند داشت، از جمله فرزندش سید اسماعیل، اصفهان رو ترک میکنه میاد به نجف دوباره. پس یه دوره ببینید این خاندان سر میان دو عراق ماندگار میشن، بعد میان اصفهان، بعد دوباره نسل سومه یعنی نوه سید ساله برمیگرده نجف. این سید اسماعیل که برمیگرده نجف شاگرد میرزای شیرازی بوده، باز خودش مرجع عامی بوده، در 1919 وفات میکنه. یکی از فرزندانش به نام سید صدرالدین که بخشی در نجف در واقع بود و اونجا هم یکی از در واقع علمای خوبی بود، البته در سن جوانیش میشه گفت، فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های تألیفی فراوانی داشته، پا میشه میاد قم. سید صدرالدین، این صدرالدینی که دیگه الان داریم ازش صحبت میکنیم که میاد قم، یعنی فرزند سید اسماعیل، میشه پدر امام حسین. در جوانی میاد قم از نجف، که همون موقع هم آدم اجتماعی بوده، یعنی آدمی که اهل قلم باشه، یادداشت تحلیل بنویسه، علیه انگلیسی ها مطلب بنویسه تو این فاصله، و از قم میره مشهد. در مشهد ازدواج میکنه، دختر عالم بزرگ مجتهد بزرگ حاج آقای قومی رو میگیره، خدمت طباطبایی قومی کشوره، و بعد از اون دوباره برمیگرده قم و در قم ماندگار میشه. منتها توی این فاصله اگه دقت کنید یه بخشایی از شرف الدین ها کمافه سابق در لبنان ماندگار میشن، اینجوریه که همه شرف الدین ها بیان نجف. عده از صدریون یعنی فرزندان سید ساله، فقط سید صدرالدین که نبوده، خب فرزندان دیگر از صدریون هم کمافه سابق در نجف ماندگار. سید اسماعیل هم که دوباره میاد و سید صدر که میاد اصفهان، دوباره سید اسماعیل برمیگرده، باز بخشایی از فرزندانشون در نجف ماندگار میشه. سید صدرالدین میاد ایران، میشه شاخه در واقع ایرانی صدری ها. منتها شاخه ایرانی صدری ها عملا میبینید 3 جا رفت آمد میکنن. البته در مشهد الان من نمیشناسم، ولی در اصفهان همون رفت آمد برگشت اولیه سید اسماعیل در اصفهان، بخشای از صدری ها اونجا هستن. بقیه‌اش دیگه مطرحش میشه همین سید صدرالدین بزرگ که در قم. سید صدرالدین پدر امام موسی حسن از شاگردان، شاگرد که نباید بگیم، یعنی به یک معنا خودش رو شاگرد میدونسته، ولی باید بگیم از همراهانه، ولی خب سنن پایین بوده، آقای حائری بوده در تأسیس حوزه قم و آقای حائری یزدی. قم رو اولا در تأسیس حوزه قم سید صدرالدین کار بزرگی میکنه. بعد که مرحوم آقای حائری از دنیا میره، عالم بزرگی که میتونسته در واقع زعامت شیعه رو، زعامت حوزه قم رو بر عهده بگیره، سید صدرالدین بوده. هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ سنی، هم به لحاظ تجربی، هم به لحاظ تدبیر و مدبر بودن تشکلی، یعنی مدیریت سازمان. ولی سید صدرالدین بسیار بسیار آدم اهل خالص تقوای رعایتی بود، اصلا قبول نمیکنه، علارغم که در واقع به طور نانوشته میشه گفت اون رئیس حوزه علمی قم بوده، ولی با دو تن دیگر از علما، یکیشون آقای سید احمد خانساری و یکی دیگه که الان شاید آقای کوب کمله‌ای یادم نمیاد، ولی میشن مجتهدین سلاس، فقهای سلاس، و عملا حوزه علمیه قم رو مجتهدین سلاس گویا دارن مدیریت میکنن. که این علمای سلاس هم همین که میشنون آقای بروجردی از نجف پا شده اومده بروجرد، خدا سید صدرالدین خیلی تقوا میخواد، خودش کمتر از آقای بروجردی نبوده، با عده ای از جمله امام که جوان بودن پلن میشن میرن بروجرد، آقای بروجردی رو با اصرار تمام میارن و میکنن زعیم شیعه در خدمت رو عرض کنن که قم، در حالی که خدا سید صدرالدین اگر ذره اهل ریاست بود و ریاست طلبی بود اصلا این اتفاقات نباید میفتد. خیلی شخصیت خاصی بوده. یکی دو تا مطلب اینجا من دیدم خوندنش شاید جالب باشه در مورد سید صدرالدین. میگن که اول در مورد سید اسماعیل، یعنی پدر بزرگ امام حسین، خب مرجعیت عام شیعه بوده، از بزرگان اهل زهد و تقوا و علم. در بیان زهد و ساده‌زیستی وی آوردن که با وجود اموال فراوانی که به حوزه تحت سرپرستی ایشان واصل میشد، همواره از مصرف آن برای خود امتناع میکرد. دو نفر رو به تقوا و امانتداری مشهور بودن مسئول امور مالی تعیین کرده بود. روزی آن دو نفر چهار فرزند آیت الله را دیدن، یکی از این چهار تا هم خود سید صدرالدینه، بابای امام حسین، که جامعه های مندرس بر تن داشتند و از ایشان خواستند که اجازه دهند تا 4 لیره برای خرید لباس های نو اختصاصی آمد، اما مشخص نکردند که لباس ها را برای چه کسانی میخواهند. میگن آقا 4 تا بچه سید بسیار فقیره، میخواییم برایش لباس بخریم، پول بده، اونم میگه دفعه. زیرا میدانستند که ایشان مخالفت خواهد کرد. هنگامی که آیت الله برای آگاهی از علت درخواست مبلغ مذکور اصرار ورزید، یکی از آن دو به ناچار گفت این پول را برای 4 تن از سلاله رسول خدا می‌خواهیم که دست سرنوشت آنان را با شما آشنا کرد. بله، یعنی یکی از موارد معروف. خیلی نسبت به مسائل مالی حساس بودن و مسائل ریاست طلبی واقعا حساس بودن. فرزندشون سید صدرالدین هم همینطور. سید صدرالدین بابای امام موسسه 9 تا بچه داشته، 2 تا در واقع 3 تا پسر، 10 تا بچه، 3 تا پسر، 7 تا دختر. 3 تا پسر بزرگش میشه اسد رضا، بعد از اون میشه اسد علی و از همه کوچکتر اسد موسی. اسد رضا خدمت خودش یکی از فضلای بزرگ قم محسوب می شده تا همین
دهه. همه اینا قم به دنیا آمدن؟
همه اینا قم به دنیا آمدن دیگه، حتی شاید بعدشو بشهد به دنیا آمدشن، چون ابتدایشون بله ایران به دنیا آمدن. ایشون میره مشهد، دختر سید حسین قمی رو که میگیره مدتی در مشهد زندگی کرده، ممکنه بعضی از اونجا به دنیا آمدشن، ولی همه در قم بزرگ میشن. اسد رضا یکی از بهترین مدرسین حوزه بوده و خودش شخصیت بزرگی بوده. آیت الله باقری، آیت الله مهدوی، همه اینا بخشایی از درساشون رو، درسای مقدمه‌شون رو زیر نظر اسد رضا خوندن. خدا آیت الله باقری میگفت ما کلاس اسد رضا درس می‌خوندیم، ولی درسای اصلیشون رو خب شاگرد اسد صدرالدین بودن قبل از اینکه بروجردی بیاد. سید علی هم درس طلبگی خونده بود ولی روحانی نشده بود، وکیل بود، وکالت میکرد که من خدمتشون رسیده بودم، چند سال پیش فوت شد و معمولا هم این خاندان خیلی زیاد عمر میکنن، عمرشون الحمدلله معمولا طولانی است. دختران ایشون هم از 7 تا خواهر که خب همشون میشه گفت داماداشون آدم حسابی بودن، یکیشون میشه خانوم سید محمد باقر صدر، سید محمد باقر صد در واقع نجف میشه باباش میشه پسر عموی سید صدرالدین بابای امام موسی صدر، یعنی خود اینا با هم پسر عمو نیستن، باباهاشون با هم پسر عمو هستن، منتها سید بله سید اسماعیل، منتها سید محمد باقر صدر خدمت رو عرض کنم که میاد و خواهر امام موسی صدر رو میگیره، الان هم بله ایشون هم الان در قید حیات هم خانومشون و بین البته لبنان و نجف و ایران بریز حال هم البته و در رفت آمد. بله فرزند کوچک هم که امام موسی صدر، خود امام موسی صدر به لحاظ سنی تقریبا میشه با همسن آیت الله باقری و هم درس این بزرگواران بوده، با شهید مطهری، با شهید بهشتی، از شهید بهشتی فکر کنم سنی بالاتره ولی خب تقریبا این رو در یک ردیف کلاس قرار می گرفتن، آیت الله باقری، آیت الله مهدوی، آیت الله اردبیلی، اینا همه شاگردان به لحاظ فلسفه شاگردان علامه طباطبایی هستند، به لحاظ تفسیر شاگردان علامه طباطبایی هستند، به لحاظ فقه شاگردان آیه خانساری هستند، شاگردان خدا سید صدرالدین پدرش هستند، شاگردان آیه بروجردی هستند بعدن، و اینا کمتر خدمت رو عرض کنم که دروس مقدماتشون رو شاگردی امام کردن، ولی به لحاظ بیشتر باید بگیم که مشق فکری و اسلوب فکری شاگردان امام هستند همش، ولی زودتر از اونها اینا شاگردای آیه بروجردی بودن، بعد از آیه بروجردی طبیعتا کسانی مثل آیت الله مهدوی اینا شاگرد امام میشن، ولی به لحاظ مقدمات شاگرد برادر بزرگش بود خدا آموسا. خب این خیلی طولانی شد ببخشید، ولی لازم بود تا یه همچین مسیری طی کنیم. در مجموع این جمله رو من به شما بگم که ما در جهان تشیع خانواده‌ای که اینقدر ریشه دار و عریق باشه مثل خاندان صدر و شرف الدین نداریم، یعنی صدر و شرف الدین رو کنارم قرار بدی ما واقعا هیچ خاندانی نداریم به این ریشه داری در اندیشه در بین تشیع، و بعدم این که تقریبا مخاله نداره توش، به ندرت باشه یا نباشه در تاریخ خیلی ثبت نشده، اغلب قریب به اتفاق عالمن، فرهیختن، امروز دانشگاهی یا دانشگاهی یا حوزوی، و خاندان بسیار اصیلی هن. با هر کدومشون از هر زاویه آدم ارتباط میگیره بسیار اصیل هن، بسیار پر کرامت هن، پر عطوفت هن.
معاصرینشون هم تا امروز هم اینطور بوده، یعنی این خط ادامه داشته تر معاصرینشون، چون مثلا پسر شهید سید محمد باقر صدر همین اخیراً سفیر عراق در روسیه شده بودن، بعد یه عکسی منشون به کروات خیلی خوش
شده، پسرشون نیستن، پسرشون یه فرد بیشتر منزویه،
پسر کی؟
اینا احتمالاً نوادگان سید محمد هم. ولی اولا کراوات داشتن که دلیل نیست، با کراوات شما نمیتونید کسی رو بگید نخاله است یا نخاله است، حتی نه جدیتون میگن
عقل آدم به چش شیده،
بله عقل به چش خیلی مختلفه، و خیلی ها من یادم میاد توی یکی از درس های اخلاق سید حسن آقای مصطفی کسی ازش پرسید که مثلا کراوات اینها، گفت خب کراوات من و شما نباید الان بزنیم تشبه به کفاره برای ما تو این فضا، ولی اگر شما مثلا سمینار علمی دعوت شدید که نزدن کراوات موجب وحن شما شد، موجب وحن اسلام شد، تعریف شما رو به عنوان آدم شلخته شما رو انگوش نما کرد، حتما مجبور باید مکلفید کراوات بزنید برید، یعنی تا این حد نباید نسبت به ظواهری دوگم باشید، ضمن اینکه سر جای خودش ظواهر تسامح و تصاحب نیست، بنده اینجا کراوات بزنم قطعا تشبه به کفاره و کار حرام کردم، رساله های عملی و فتوای فقها هم میگه تعریفش چی، ولی از همون فقها اگر سوال کنم که من اگر جای انگشت نما میشم وحن اسلام تلقی میشه، فرض کنیم یه مثال دیگه کنفرانسیه که اگر اونجا من با این لباس با این مثلا سبک و سیاق شرکت نکنم و معمولی لباس بپوشم برم میگن که این فلان و بهمان علیه اسلام بشه، اونجا چه اونجا یه پارچه چند سانتی متری که نباید در واقع اصل بر اسلام باشه.
ببخشید چون اسلام چه در ضعف میشه اونقدر که اون بنده خدا مطمئن نیست. سید جعفر صدر سفیر عراق در انگلستان فرزند شهید سید محمد باقر صدر. حالا
اون حد که من از سید جعفر از خدا دارم سفیر وکیل نیم مثلا اهل اینجور کارا نیست.
اخیران مثل که این حکم گرفت
ولی بعید میدونم باز چک میکنم
من.
این بحث کراوات برای خاطری است از شهید چمران که حالا هم دبیرستان بوده دانشگاه بوده بعد با استادش مخالفت میکنه کراوات هم نمیزنه. حالا اون جواب مخالف به حرف فقها عمل کرده یا اینکه نه اصلا کارش خوب بوده اونجا مخالفت کرده کراوات نزده؟
دبیرستان ایرانی ها تو ایران معلومه مخالفه. فقیه گفته نزن نمیزنه. زمان شاه بود، زمان شاه شما
انگشت نماش کردید؟
نه ببین انگشت هر انگشت نمایی که اون نگفتن نباشید که. ببین زمان شاه خدمت رو عرض کنم که اساساً کراوات زدن یه جاهایی اجباری بود. در برخی از ادارات دولتی شما اگر بدون کراوات می‌رفتی اصلا کارمندی نمیتونستی بری. حتی برای کار می‌رفتی پرونده‌ات امضا بگیری باید با کراوات می‌رفتی. بعضی خیلی سخت. خیلی از مسلمان‌ها دقت می‌کنید کراواتشون تو جیبشون بود. جلوی اداره می‌بستن می‌رفتن داخل عصری ساعت 4 می‌اومدن بیرون باز می‌کردن داشتن تو جیبشون. چاره‌ای نداشتن. مقلدین امام خمینی هم بودن. پدران ما اغلبشون اونایی که کارمند رسمی بودن در دانشگاه بودن. من هم پدرم هم پدر خانومم پدر من در دانشگاه کار میکرد پدر خانومم هم در یکی از کارخونه های معروف هر جفتشون تعریف میکنه و باید انجام ضمن این که فقیهشون بهشون اجازه میده در حد مقدور در حد اقلی که لازمه مجبورید انجام بده. ولی حالا تو مدرسه ای که اجباری الزاماً نی حالا یک معلمی سر کلاس بگه حتما اجبار اونجا ممکنه یک کسی هم وایسته بگه نه من مرجعم میگه نه من نمیپوشم این کلکل بشه. ولی خب خیلی رعایت میکردن و همین شما همین شهید چمران رو ممکنه شما تو آمریکاش مرور بکنید با این عکس هم هست. حالا مثال دادم برای اینکه خیلی ظاهر بین نشیم ولی در مجموع خاندان عریقی هم و کمتر نخالتشون پیدا میشه. میگید مقتدا صدر میگه مقتدا صدر اهل جنبش اهل حرف زدن اهل جریان سازیه فارغ از قضاوتی که ما نسبت به جریانش بکنیم نشون دهنده اینه که آدم نخاله نی نخاله نبوده. مفروضی که حتما بگیم عین مثلا امام خمینی حتما باشی نه اهل جنبش جوشه اهل خدمت فرض کنم که علم اهل علم درس میخونه درس خونده نظر داره صاحب نظر ابراز نظر میکنه. خب حالا خیلی سریع دیگه بریم سراغ خود امام موسی. امام موسی در 14 خرداد 1307 به دنیا میاد. این خردادم و نیمه خردادم از اون چیز است. حالا نمیخوایم بگیم حتما دلیل داشته ولی خودش جالبه. منتها چون 14 خرداد شده شهادت رحلت امام دیگه ایشکی برای ایشون تولد نمیگیره. روایت میکنه. 1313 ایشون وارد مدرسه میشه. تحصیلات ابتدایی از همون ابتدای تحصیلات راهنماییش وارد حوزه میشه. 1120 یعنی 13 سالگیشون وارد حوزه میشه. ولی جالبه که در 13 سالگیشون وارد دروس صرف میشه. ایشون هیچ وقت مقدمات در حوزه نخونده چون مقدمات همه رو تو خونه خونده، تو خونه با آسد رضا و باباش میخونده آسد صدر. 1320 وارد حوزه علمیه قم میشه و درسش از صدر آغاز میکنه تا درجه اجتهاد. 1326 دبیرستانش تمام میشه 6 ساله بعد. تقریبا دبیرستانش که تمام میکنه مرز اجتهاد به دروس خارجش رو آغاز میکنه. خب با بزرگش 17 ساله شده مجتهد. این تازه یک دو سال عقب بود. 1329 یعنی 3 سال بعد از دیپلمش وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران میشه. میشه گفت جزء اولین طلبه هاییست که اگر نگم اولین جزء اولین طلبه هاییست که وارد دانشگاه میشه. اینا یک کمی حاشیه است ولی بالاخره لازمه این گفته شد. حالا اینا رو عرض میکنم های سرابدانی عجله نکنه که چرا اینا رو میگی عدالت چی شد. اینا لازمه. ببینید حوزه علمیه قم حوزه سنتی و مدرسه سنتی معارف دینی ما بوده. در دوران مدرن رضا شاه خب دانشگاه ها در ایران شکل می گیرن و مدارس مدرن شکل می گیرن. در دانشگاه تهران عده‌ای میان دانشکده معقول و منقول را میندازن. معقول یعنی فلسفه، منقول یعنی فقه و اصول و احادیث و قرآن و حدیث. یعنی دقیقاً گرایش قرآن و حدیث و فقه و اصول امروزی میشه حوزه منقول، فلسفه و کلام میشه حوزه معقول. دانشکده معقول منقول را میندازن، اسمش هم میذارن این، نمیذارن مثلا دانشکده فقه، دانشکده الهیات به تمام شکل امروز. مکانش هم کجا میشه؟ یکی از مدارس قدیم حوزه علمیه، مسجد سپهسالار، مدرسه سپهسالار، الان شده مدرسه شهید متعلی، مدرسه عالی شهید متعلی. عده‌ای قائلن که اون مدرسه، اون دانشگاه معقول منقول رو، دانشکده در واقع معقول منقول رو را میندازن برای یه جورای تضعیف حوزه و مقابله با حوزه. عده هم معتقدن نه، واقعا نمیخواستن تضعیف کنن، بلکه میخواستن اون دروس رو گروه هایی که نمیخوان به اون شکل بخوانن، چون اونجا خب طولانی بود، طول میکشید، به شکل ساندویچی تری میخوان بخونن و میخوان وارد عرصه کار بشن، چون کسانی که معقول و منقول میخوندن میرفتن به سمت مدرسه درس تدریس، مثلا درس دینی، میرفتن به سمت وکالت وکیل میشدن، میرفتن به سمت سردفتری. اون موقع سردفترها حتما باید معقول منقول خونده باشن، چون اون عرصه های جدیدی مثل سردفتری و وکالت و معلمی نیازمند آدم بود و اینا از حوزه به اون راحتی نمیمدن. برخی از حوزوی ها حاضر نمیشدن کار دولتی و اداری بگیرن، اصلا پولش رو قبول نداشتن، اینا مجبور شدن این دانشکده رو هم را بندازن. الزاما نمیخواستن با اونا مقابله کنن و اصلا قابل مقابله نبود، چون سطح درسی که اینور میخوندن خیلی کمتر از حوزه بود، به لحاظ علمی نمیتونستن. ولی خب عده ای از افرادم هم در اون ور درس میخوندن، هم این ور هم مدرک میگرفتن، سعی میکردن دوگانه سوز باشن و هم دانشگاهی هم حوزوی بودن. خیلی از آدم های معروف، مثلا فرض کن آقای دکتر شهیدی خدمت رو عرض کنم که، و خیلی های دیگه که میشه اسم برد، اینها کسانی بودن که هم در حوزه درس خونده بودن تا درجه اجتهادکاری، وقتا هم این ور معقول و منقول خونده بودن. رئیس دانشکده معقول و منقول، اولین رئیس دانشکده که خودش از مؤسسان دانشگاه تهران بود، آقای آیت الله سید محمد مشکات بود، پدر آقای دکتر مشکات خود ما. و حتی آقای دکتر مشکات خدا رحمتش کنه نقل میکرد که دانشکده معقول و منقول که راه انداختن و نظام امتحانگیری و نظام نمره‌دهی مدرن منظمی که تأسیس کردن، آقای بروجردی از ما از پدرم درخواست کرد که بیاد و اون نظام مثلا منظم نمره دادن و سیلابس و امتحان گرفتن و مدرک گرفتن و در قم هم به ما یاد بده. و میگفت اولین امتحانی که در قم حوزه‌علمیه برگزار کرد، پدر من آیت الله سید محمد مشکات که مورد قبول آقای بروجردی بود، رفت قم و در قم این امتحان رو در واقع برگزار کرد. اینو میخوام بگم بین این دو معهد علمی شروع شد یه ارتباط هست، ولی دانشکده معقول و منقول شکل. خیلی از کسانی که از حوزه میخواستن دروس دانشگاهی بخونن میرفتن این دانشکده. خب طبیعتا هر آنچه که در حوزه خونده بودن اینجا تکرار همونا بود، تازه با دوز کمتر، برای همین براحتی یا همسانسازی میکردن یا امتحانا رو پاس میکردن و لیسانس میگرفتن میمدن بیرون. ما نداریم که کسی مثلا از حوزه پاشه بیاد در دانشگاه مثلا بره رشته ریاضیات، رشته فیزیک، نه، میرفتن همون دانشگاه معقول منقول که حتی بعدها هم همینه. شما دکتر سید محمد حسین بهشتی، دکتر بهشتی معروف، شهید بهشتی، وقتی که میخواد بیاد دانشگاه درس دانشگاهی بخونه، میاد فوق لیسانس فلسفه، بعد دکتراش هم که میگیره دکترای کلام میگیره، دقیقا همون درسایی که در حوزه بهترشو خونده این برای امتحان میده. شهید مطهری البته مدرک نگرفت. شهید مطهری وقتی از قم آمد تهران و خب در تهران دچار مشکلات معیشتی بود، دنبال شغلی بود، بهترین شغلم تدریس بود، معرفی شد به دانشگاه تهران. دانشگاه تهران ازش امتحان گرفتن گروه فلسفه و همه‌شون اذعان کردن که این استاد ما در فلسفه، و بهش بدون هیچ نوع مدرکی در واقع شأن استاد تمام فلسفه دادن بهش، تا به استاد یا دانشیار هم نه، استاد تمام فلسفه است ایشون. برای همینشون در دانشگاه تهران تدریس آغاز کرد، هیچ وقت شاگرد نشد، مدرک دانشگاهی نگرفت، ولی خب استاد شهید بهشتی بود، چون شهید بهشتی شاگرد دکترای فلسفه بود، ایشون هم استاد فلسفه دانشگاه تهران بود و همین دانشکده معقول و معقول. اما اولین کسی که به نظر من میرسه اونم در نوع خودش جالبه از بین این طلبه ها وقتی که میگه میخوام برم دانشگاه میره رشته غیر از رشته معقول و منقول سید موسی است. ها سید موسی میره رشته اقتصاد. اون موقع ها دانشکده حقوق اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاه تهران یک دانشکده بود مثل دانشگاه شهید بهشتی حال حاضر. الان در دانشگاه شهید بهشتی این سه رشته تو یک دانشکده است. دانشگاه تهران هم همینطوری بود تا سال 1341 که اقتصاد و علوم سیاسی از حقوق جدا میشن و حتی مکانشون هم جدا میشه. اقتصاد میاد فضای فعلی دانشگاه اقتصاد، حقوق میمانه داخل دانشگاه تهران نزدیک میدان انقلاب. البته وسطشون خیابون نبوده، یعنی اینا همهشون با همدیگه مرتبط بودن، یه جاهای خونه بود ولی اینا دیوار کشی که امروز وجود داشته نداشت. ایشون میاد رشته اقتصاد میخونه که 1329 و 1332 فارغ التحصیل میشه. یه پایان نامه هم مینویسه اون موقع، یعنی لیسانسشون همراه با پایان نامه بودن. سال 1332 فارغ التحصیل میشه. خب اون موقعی که ایشون اومده دانشگاه درس خونده، اولا در رشته اقتصاد خونده، رشته سختی، ریاضیات داره، پیچیده است، قابل مقایسه با رشته دیگه نیست. چون به راحتی میتونست بره حقوق بخونه، میتونست بره فلسفه بخونه. خود این نشون دهنده سر پرشوری که آسد موسی داشته و بعدم یه قوتی که به لحاظ درسی داشته تونست وارد اقتصاد بشه. به زبان عربی و فارسی که خب عربیشو کامل بود در دوره تحصیل حوزویش، فارسی هم که زبانش بود، در دانشگاه زبان فرانسه رو ایشون کامل یاد میگیره. و اون موقع دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اساتیدش بیشتر اساتید فرانسه درس خونده بودن، از جمله خود آقای دکتر سید محمد مشکان و آقای دکتر آگاه و آقای دکتر باقر قدیری اصل تا اساتید نسل اول که استاد امام موسی صدر بودن اون تاریخ. و 1332 همزمان با جنبش ملی‌شدن صنعت نفت درسش رو تمام میکنه. تو این سال پدرش رو فوت میشه 1332. خب
مزارشون توی هم قومه؟
بله دقیقا. خدمتتون عرض کنم که کنار مزار علامه طباطبایی، یعنی مزار علامه طباطبایی که وایستادید دست راستتون مزار آسید صدر دینه. الان بخونیم؟
نه میگم فاطری بودی ولی نمیدونستیم که ایشون پدره.
بله بله خدمت رو عرض کنم که سال 1332 پدرشون فوت میشه. هم تعلمات ناشی از فوت پدر، همین که خب لیسانس دانشگاهشو گرفته، دروس حوزویش هم در سطح اجتهاد رفته، منتها این قدیم ها بیشتر، الان کمتر شده چون حوزه قم برای خودش یه رزالت بزرگی پیدا کرد. ولی اون موقع اگر کسی قم مثلا نجف نمیرفت، اجتهادش یه جورای انگاری مهر امضای اعتبار نمیخورد. گفتن کجا درس خارج رفتی؟ باید حتما چند سالی نجف میرفت، مثل قدیما که طرف خارج باید میرفت، دکترای ایران ملاک مثلا نبود. ایشون در واقع 4 سال پا میشن میرن نجف، تحصیلات نجف خودشون هم داشته باشن. در نجف دو سه تا اتفاق میفته تا سال 1337، 4 سال. اولا رفتن به نجفشون همراه میشه با اینکه 4 سال شبانه روز هم مباحثه میشن با پسر عموی در واقع عموزادش، پسر عموزادش که میشه سید محمد باقر صدر، قبل از اینکه دامادشون بشه. خدمت رو عرض کنم که خب خود سید محمد باقر صدر هم تو اون تاریخی که اینا با هم هم مباحث شدن، خود اونم اجتهادش رو تموم کرده بود و تدریس میکرد. البته درس آقای حکیم شرکت میکرد، ولی خیلی ها معتقدن درس آقای حکیم شرکت کردنش بیشتر به باب احترام بود و الا سطحش بالاتر رسیده بود، یعنی خودش دیگه اجتهاد رو تمام کرد. حالا حساب کنید دوتا با هم دوباره هم مباحثه میشه. این قصه جالبی این وسط در واقع اتفاق میفته از هم مباحثه اینا.
تقریبا همسن بودن؟
تقریبا همسن. دو اینکه ایشون همزمان که دروس تحصیل حوزوی رو اونجا آغاز میکنه، درس‌های حکیم میره، درس‌های خویی میره، درس بزرگان دیگه میره، شروع میکنه به فعالیت‌های اجتماعی و در واقع جور فرهنگی. یه جمعیتی بوده به نام جمعیت منتدن نشر، یه جوری مثل کانون نویسندگان و ناشران، منتها مسلمونا. کی را انداخته بود؟ مرحوم مظفر. مرحوم مظفر که کتاب منطقش آشناست، بل محمد رضای مظفر مؤسس این کانون بود که یکی از انجمنهای میشه گفتش که علمی و فکری شیعه محسوب میشد، منتها نواندیش و روشناندیش. ایشون از اول میره به اون جمعیت میپیونده و تازه میشه جزو مدیران اونجا، نشست های فرهنگی اون کانون رو برگزار میکنه امام موسی صدر و عضویت کادر اداری انجمن هم در میاد، یعنی میشه یکی از فعالینش. 4 سال اونجا درس میکنه. تو این 4 سال اتفاق سومی که میفته اینه که 2 بار میره لبنان. تو همین 4 سال بود در حد 1 ماه. و جالبش اینه که به دعوت کی میره؟ دعوت مرحوم شرف الدین. مرحوم شرف الدین آسد عبدالحسین شرف الدین که بهش میگن، لبنانی ها میگن امام شرف الدین، شخص بسیار بسیار خاصی بوده. اونم حالا ما خیلی جریان تحولی نسل شرف الدین رو دیگه دنبال نکردیم، ولی اون نسل همیشه بوده. یکی از گنده ها و بزرگانشون مرحوم شرف الدین آسد عبدالحسین. آقای شرف الدین یکی از علما و فقهای شیعه با تفکر اجتماعی بسیار بسیار روشناندیش بوده. تفکر اجتماعیش با تشکل‌های مختلف اجتماعی بود که در لبنان راه انداخته بود، مدارسی که تأسیس کرده بود. تفکر سیاسیش اونجایی بود که بگم که آقای کاشانی بعد از کودتای خدمت رو عرض کنم که 28 مرداد وقتی که ایشون رو تبعید میکنن از ایران، به خونه شرف الدین در بیروت در واقع نازل میشه، میره اونجا و پیش آقای شرف الدین میره. خب شرف هر کسی آقای کاشانی رو خونش راه نمیداد، بعد آدم یه آدم سیاسی باشه که با کاشانی رفت آمد کنه و اونم تازه خونش راه میداد. داخل پرانتز چیز بگم بیشتر بعدا خواهیم دید، لبنان کشوریش که در بازه، اینجوری نیستش که بگی شو لبنان چه ربطی به ایران داره، مثلا آشرف الدین چه ربطی به حکومت ایران داره. نه، لبنان کشوری بوده که حکومت ایران و حکومت های دیگه توش همیشه دخالت میکردن تو این تاریخی که میگی. برای همین اگه شرف الدین آقای کاشانی رو پذیرفته، یه جورای دیگران جرئت نمیکردن بپذیرند. شرف الدین گنده بود. از روشناندیشی ایشون هم یه کلمه بگم. شرف الدین یه جمله ای داره میفرماید که لا ینتشر الهدى الا من حيث ینتشر الضلال، هدایت منتشر نمی شود مگر از همون جایی که گمراهی و ضلالت منتشر میشه. این جمله رو دقت کنید. او اوائل که بلنگو اومده بود ده میگفتن این بوق شیطانه، اساسا بلنگو نباید جلوه، حتی میرن از جلوه مثلا برخی از روحانیون برمیدارن پرتش میکنن، عده تحریمش میکنن. اگه کسی از بلنگو استفاده میکرد پای صحبتش نمیشستن، میگفتن این خلاف اسلامه. خدمت رو از کنم عده روزنامه نمیخوندن، شهید بهشتی میگفتن آخوند روزنامه خون، در واقع اینجوری بهش فحش میدادن. عده با هر گونه مظاهر نو مخالف بودن. خیلی از علما تقریبا باید بیشترشون مبل نمیشستن، داشتن مبل، نشستن رو صندلی خلاف بوده، خلاف شرع محسوب میشده. توی همچین شرایطی که یک کمی ذهن بسته است، یک کمی نوع اندیشی مشکل داره آقای شرف الدین. بعد حالا حساب کنید تازه الان 60-70 سال گذشته، هنوز عده قائلن که آیا با تکنولوژی مثلا ما میتونیم اسلام رو جمع بکنیم، آیا میشه با سینما، با روزنامه، با تلویزیون، با اینترنت، با ماهواره، با شبکه‌های اجتماعی در واقع ما اسلام رو تبلیغ بکنیم، آیا شبکه‌های اجتماعی این مدرنیته مثلا مبتنی بر یک فلسفه و یک روحی نیست، آیا مبانی اینا اومانیستی نیست؟ ما هنوز که هنوزه عده‌مون دنبال همچین حرفایی می‌گردن. مرحوم شرف الدین اون موقع گفته که نخیر، این حرفا رو برزید دو. اگر ضلالت داره با اینترنت میاد، تو هم باید با اینترنت بری به جنگ ضلالت. اگه با ماهواره میاد، تو باید بری ماهواره رو دست بگیری. اگر با سینما میاد، باید سینما رو دست بگیری. لا ینتشر الهدى الا من حيث ینتشر الضلال، یعنی مرز این تمام این دعواهای فلسفه تکنولوژی و سکولاریست بودن و اومانیستی بودن این چیزها رو در نبردید، رد کرد. آقا اینا مبانیش غربیه، مبانیش فلانه، اینا رو بریز دور راحت. بعد از یه در واقع جلوه دیگه ای که بگم که شرف الدین چقدر بزرگ بوده خدمت رو عرض کنم اینه که خب امام معمولا حتی بعدها هم که انقلاب شده بود به این راحتی رو به کسی آیت الله نمیگفت، همه حجت الاسلام بودن. به این راحتی ها خدمت رو عرض کنم که بزرگ داشتی برای کسی نمیگرفت، خیلی سخت. معروفه که وقتی که امام آقای شرف الدین فوت شد درسش رو تعطیل کرد و یک مجلس بزرگی گرفت، خیلی تعظیم کرد آقای شرف الدین رو و همیشه هم به بزرگی از ایشون یاد میکرد. مرحوم شرف الدین از افرادی است که یه سرچ بکن از کتاباش چند تای نام ببر خدمت ها، از افرادی است که حیفه که بین ماها نشناخته مانده. هر کسی میخواد امام موسی صدر رو بشناسه باید شرف الدین رو بشناسه، چون امام موسی صدر تالیتر به شرف الدین در لبنانه. اگر میخواد از بلای لبنان رو بشناسید باید شرف الدین رو بشناسید. از کتابایشون چند تا نام ببرن که دوستان حتی اسامی رو بشنون.
از مشهورترین آثارشون دو کتاب المراجعات، النص و الاجتهاد. یک کتاب المراجعات دارن، کتاب به نام النص و الاجتهاد دارن.
المراجعات که یکی از مهمترین کتب الان واقعا شیعه موندن بچه شیعه ها اینه که کتاب بخونن.
ماجرا کتاب هم گفته که شرف الدین در اواخر سال 1329 قمری برای دیدار از مصر و آشنایی به علمای دینی، دانشمندان، متفکران و نویسندگان آن دیار و ایجاد زمینه اتحاد مسلمانان راهی اون کشور شده و با شیخ سلیم بشرای مفتی دانشگاه ازهر آشنا شده. این دو عالم شیعه و سنی در موضوع جانشینی پیامبر اکرم 112 نامه رد و بدل کردند که با نهایت ادب و احترام به صورت کاملا علمی صورت گرفته. این مکاتبات 25 سال بعد در قالب کتاب المراجعات.
شما حساب کنید الان بیش از 150 سال از اون تاریخ شاید گذشته، ما هنوز نمیتونیم یه مناظره خوب ببینیم بین یه عالم شیعی و یه عالم اعتصم. اون موقع اتفاق افتاده خیلی کار بزرگی و هیچ نوع هم حاشیه ایجاد نکرده، کسی نگفته بعدش مثلا 100 تا از شیعه ها کشته شدن، 500 تا اهل تصنف فلان جا نمیدونم منفجر شدن. ما هنوز هم هنوز نمیدونیم. دو، ببین تو همین جمله بود، تو همین نکات بود بحث مربوط به عالم تقریبی شدن. خب ما خیلی وقت تو ذهنمون به آقای بروجردی میرسانیم و مکاتبه ایشون با شیخ شلتوت در الازهر. ببین قبل از اینها علامه شرف الدین این در واقع عالم تقریب بوده و ارتباط پیدا کرده با علمای مصر. خود کتاب النص و الاجتهادش هم باز ما الان میگن النص و الاجتهاد، میگیم که کتاب مرحوم علامه خدمت رو از کنم گسگری که از بهترین کتاب النص و الاجتهاد شرف الدین زودتر از ایشون نوشته شده و این کتاب های خیلی معروف هست.
الفصول المهمه، الکلم الغرافی، تفسیر زهرا، ابو هریره، ابو هریره یعنی در مورد ابو هریره است. المجالس الفاخره، فی ماتم الاطره الطاهره، فلسفه المیثاق و الولایه، عجب المصالب جار الله، مسائل الفقهیه، کلمت قول الرویه.
یکی از چیزهای جالب این شخصیت ها که در امام موسی صدر هم خواهیم دید اینه که بدون اینکه ذره ای به تعصب های قومی و مذهبی دامن بزنن، بسیار بسیار تو حوزه مذهب و دفاع از حضرت فاطمه، دفاع از اصول شیعه، دفاع از بحث ولایت ذره کوتاه نمیمدن. یعنی جنس تقریبشون از جنس اینکه فعلا نگیم نیست، از جنس اینکه فعلا سکوت کنیم هم نیست. به صراحت داد زدن ولی هیچ وقت مشکل ایجاد نکردن و عالم تقریبا محسوب شدن. نه اینکه ما شیعیان بگیم اینا تقریبا، تسنن هم اینا رو به عنوان تقریب قبول کردن. اینو بعدا در مورد امام موسی صدر هم خواهیم دست. حالا خلاصه
فهمونید لبنان ایشون دعوت کرد امام
موسی. آره علامه شرف الدین امام موسی صدر دو ساله بوده میاد ایران، میاد ایران، میاد خونه فامیلشون سید صدر الدین آیت الله صدر الدین
شرف الدین رو میفهمم.
بله علامه شرف الدین میاد ایران،
امام موسی صدر شرف الدین میاد،
علامه شرف الدین میاد ایران خونه بابای امام موسی صدر. متو که امام موسی صدر خیلی کوچک بوده،
دو سالش بوده مثلا
19. بعد منتها جالبه که این خاندان همدیگه رو رصد میکردن و از همدیگه از حال همدیگه مطلع بودن. امام مستصد که میره نجف، مرحوم شرف‌الدین 82 سالش بوده، نامه میزنه، دعوت نامه میفرسته به امام مستصد که بیا لبنان، بیا در خدمتت باشیم. امام مستصد میگه دو بار پا میشه میره لبنان، سال 1334 و سال 1336. بین 33 تا 37 ایشون نجفه،
از نجف دوبار میره
لبنان. تو این دوباری که هر کدوم یک ماه تقریبا طول میکشه، نمیره اونجا فقط با مثلا فامیلا اینا بچرخه و وقت تلف کنه. ما رگه های سراغ داریم در درون کتاب هایشون که نشون دهنده اینه که ایشون میره یک پایشه و یک اسکن بسیار دقیق میکنه از فضای سیاسی اجتماعی و اقتصادی لبنان. خیلی جالب و عجیب بوده. به عنوان یه دانشجوی اقتصاد حتی میشه گفت میره و به ابعاد توسعهش هم توجهات خاص میکنه.
جالب، اون موقعشون 30 سالش هم نشده بود.
27 سالش بوده. بعد شما میبینید که اولا خب الان شرفاتی چرا الان باید ایشون دعوت کنه؟ چرا باید دعوت کنه؟ عکساش هست، الان تو این فکر نکنم عکس باشه، ولی تو کتابای دیگه عکس ها هست که ایشون موقعی جوان 27 ساله خیلی جوانه نشسته خب کنار شرف‌الدینی که 82 سالشه و واقعا آدم میگه خب مرحوم شرف‌الدین خب میتونست از علمای 40-50 ساله در واقع دعوت بکنه، داداش ایشونو دعوت بکنه، خیلی های دیگه هستن دعوت کنه، چرا ایشونو دعوت میکنه؟ علامه شرف‌الدین داشته راستش برای آینده لبنان و برای بعد خودش فکر میکرده، میگه حالا بیا فعلا اینجا به چرخ دیگه اینجا رو بشنس، ظاهرا هم کاری نداشته. مرحوم شرف‌الدین خدمت را سال 38 فوت میشه، یعنی یک سال بعد از برگشت امام مستصد به نجف، به قم از نجف، چون 37 برمیگردش. امام مستصد که نجف برمیگرده قم، اولین کاری که میکنه یه جورایی متأثر از اون کار کانون آقای مرحوم آقای مظفر اینه که اولین نشریه علمی پژوهشی حوزه علمی قم رو تأسیس میکنه،
مکتب اسلام.
در واقع باید بگیم ظهور ژورنالیزم علمی در حوزه علمی قم کلیدش امام مستصد میزنه، خودش هم سردبیرش میشه، بزرگانی هم عضو هیئت تحریریش میشن و این مکتب اسلام شروع میکنه اولین مقاله هایی که مقاله های علوم انسانی اسلامی محسوب میشدن، مقاله هایی که دنبال اسلام نظام ساز، اسلام حکومت ساز، اسلام جامعه ساز در واقع بعد اسمش رو بذاریم، توی این مکتب اسلام نوشته میشه. شهید مطهری مقاله مینویسه، آقای مکارم مقاله مینویسه، آقای اردبیلی مقاله مینویسه. این کاری بود که ایشون در سال 37 میکنه، منتها بیش از یک سالشون عملا فرصت پیدا نمیکنه. یه مدرسه هم تاسیس میکنه، یه دبیرستان تاسیس میکنه، باز اونم صاحب امتیازش امام مستصد بوده ولی مدیر مدرسه شهید بهشتی بوده، این مدیریتش رو میده به شهید بهشتی، منتها خودش نمیتونه ماندگار شه. سال 38 شرف‌الدین فوت میکنه و خانواده شرف‌الدین، فرزند مرحوم شرف‌الدین و برخی از علمای لبنان نامه می نویسن به ایشون که پاشو بیا لبنان. مرحوم شرف‌الدین گفته بوده بعد از من برید سراغ سید موسی. من معتقدم این رفتنه و این انتخابه خودش نوع معجزه گونه است، واقعا کار خداست، مخصوصا وقتی الان 60-70 سال تحولات اخیر لبنان هم میبینی، اتفاقاتی که لازم بود بیفته برای انقلاب اسلامی ایران و تازه بعدش لازم بود بیفته تا انقلاب اسلامی ایران ماندگارتر بشه، تا بعد هلال شیعی داشته باشیم، پایگاه مقاومت داشته باشیم در واقع توی منطقه و و و و لازم بود که ما متصد بره. لبنانی که داریم تصویر میکنیم توی این تاریخ پر علماست، منطقه جزین همینجوری واقعا پر، همین الانش هم کم نیستن علمای اسلامی اونجا، اغلب هم صاحب برای خودشون سبک و نظره. لبنانی ها به لحاظ روحیه‌ای مغرورن، آدم هایی به این راحتی نیستن که هر کسی رو بپذیرن. شما با عربای دیگه قسم مقایسه شون نکنید، گفتم عرب نیستن، زبانشون عربیه. با لبنانی ها نشسته برخواست کنید، حتی از بلو لبنانی بسیار آدم های مغروره، به این راحتی ها باهوشن، اهل بدوستانن، اهل اغلب قریب به اتفاق دنیا دیدن. شو عبدالحسین شرف‌الدین هم اینی رفت دنیا رو گشته، خب همون موقع حوزه های ما چقدر آدم ها میرفتن، علما میرفتن دنیا رو میگشتن. این جنس لبنانیه، اونم برمیگرده به فینیقی بودنشون. فینیقی ها دنیا رو میگردن، فینیقی ها اصلا کل عالم رو میگن مال ما، دست ما باید باشه. شما همین الانش تعداد لبنانی هایی که هر جای عالم بری پیدا میکنی، شاید با هیچ کشوری ممکنه به لحاظ عدد، چون کشور کوچیکه دیگه، ولی به لحاظ گستردگی شاید جزو معدود کشورهایی باشه که انقدر گسترده. لبنانی ها قریب به 18 میلیون لبنانی خارج از مرزهای خودشون دارن، کمتر از 9 میلیون داخل مرزشون. شما کدوم کشور رو دارید؟ یه دومی من سراغ ندارم که بگم دو سوم جمعیت کشور بیرون از مرزشه. این مال اون جنس فینیقیشونه. اینی که شما میبینید توی مخصوصا تو آمریکای لاتین، تو آفریقا فراوانن. این که میبینید مثلا برای ضد اسرائیل و فلسطین و اینا مثلا تو آرژانتین تظاهرات میشه، میگن آرژانتینی ها تظاهرات کنن، لبنانی های ساکن آرژانتینه. این آرژانتینی نیستن. تو برزیل، تو شیلی، تو آفریقا و آمریکای لاتین بیشترن، تو اروپا همه جا یه تیپ خاصن. به لحاظ روحیه‌ای حسابی پول در میارن، اصلا میتونن پول در میارن، خیلی را دستشون بازه به لحاظ اقتصادی. منتها وقتی پول در آوردن میان فقط مصرف میکنن، اهل جمع کردن به اون معنا نیست. یه ماه میچرخه تو دنیا جوان لبنانی، دو تا بیزینس میکنه،
بعد خوشگی اصفهان بیشتر
میاد، بعد میبینید دو ماه اومده تو لبنان یا تو جای دیگه دنیا داره خرج میکنه و کیف میکنه و استراحت میکنه. دوباره یه ماه میچرخه، دو تا بیزینس میکنه، برمیگرده. تیپای اینجوری. جنوب لبنان پر عالم، عالمانی که در خودشون هم علی رجلن. حالا تو این وسط یه جوون 28-29 ساله رو شرف‌الدین گفته تو بیا. طبیعتاً حساب کنید تو اون اصلیشون وارد چه فضایی شده، فضایی که هر کسی میگه این باید چی منه، بعد شرف‌الدین من، اون یکی میگه من، اون یکی میگه من، هر کدوم من بر خودشون دفتر دستک دارن، مسجد دارن، مدرسه دارن. این جوان برای چی اومده؟ و امام موسوسن چی کار میکنه که ظرف مدت 5-6 سال اساسا شما هیچ معارضی پیدا نمیکنید در باب این که ایشون رهبر شیعیانه؟ هیچ معارضی وجود نداره. این که چه اتفاق میفته غیر از این که معجزه خدا، خب ویژگی هاییست که خود ایشون هم به خرج داده. ما بحث رو از سال 1338 ایشون نگه داریم.
بله
بله. طولانی شد ولی نقطه لازم نقطه بود که ما اینجوری امام حسن رو کامل بشناسیم. و ایشون تازه وارد لبنان شده. حالا در لبنان چی کار کرده شد دیگه اداره شد جلسه بعد. بله.
اینکه اون جمله که از الان شرف این گفتیم حیبت منتشر نمیشه لازم جایی کار گمراهی و سرات منتشر میشه. حالا ما این بحث داریم که ما خلاف وسیله رو توجیه نمی کنم، اومدیم که اصلا اون وسیله، اصلا اون راه جایی که ضرورت داره منتشر میشه غلط بود. حالا این درسته که ما به خاطر یه هدف مقدسی از اون استفاده بکنیم.
خب این خب اولا که زمینه که ما هم میگیم هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، ولی میگیم هدف وسیله رو توجیه هم میکنه. به یک معنا توجیه نمی کنه، عربیش دقیق تره، لا توبیح میگیم، یعنی میگیم مباح نمی کنه. توجیه نمی کنه این مباح رو. بله چیزی که حرام است رو، مثلا شراب خوردن حرام است، هدف خوب نمیتونه شراب خوردن رو حلال کنه، این که مسلمه قطعی. آیت الله مهدوی فرمودن هدف اصلا رو توجیه میکنه، توجیه میکنه به مفهوم دلالت، به مفهوم توبیح. یعنی چی؟ میگه شما خواهی بریم مثلا بگی تبریز، خب تبریز وسیله خودشو میخواد، با کشتی نمیتونی بری، هدفی که تعیین کنی وسیله خودشو میخواد، پس هدف وسیله رو تعیین میکنه، هر وسیله به درد هدفی نمیخوره. اینم نکته دو. نکته سه این که این حرف میخواد بگه که وسیله ها نوعن و اغلب همیشه مامن آمن وقت خوز، همیشه استثناء وجود دارن، اما وسیله ها نوعن هدف بردار نیستن. خود وسیله چون نمیتونی بگی یه وسیله دارم هدف توش تزریق شده و قابلیت جدا کردن هدف از وسیله وجود ندارد، همچیزی ما ندارد اصلا. نوعا و اغلب گرفتی؟ میخواد این جمله رو ما بگه، میخواد بگه شما نگو آقا روزنامه رو اونا تأسیس کردن پس حتما غربی سکولار باش نمیشه مسلمانی رو راه نه. پارلمان رو اونا را انداخته، پس نمیشه باش اسلام رو را انداخت. نه، جمهوریت حرف اوناست، مال افلاطونه، پس نمیشه جمهوری اسلامی را انداخت. حرفایی که به امام میزنه. نه، ما هیچ کدوم از اینها رو قائل به اصالتی که نشه ازش گرفت نیستیم. حالا اگه خواستید جلسه آینده یادم بنویس در اول با این بحث شروع کنیم. صلوات خدا.